14/12/59/27 ربیع الثانی آقای فلسفی درس دوم سال دوم موضوع درس نهج البلاغه.
رحمان الرحیم، الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در نهج البلاغه هفته گذشته صحبت شد، دنبال بحثای سابق یه مقداری دامنه دارتر در باب عزت و ذلت از دیدگاه نهج البلاغه صحبت شود، برای اینکه در واقع بحث موضوعی باشد. این بحث موضوعی از این جهت ارزش دارد که اگر آقایان در یک مطلب یک موضوعی رو از اطراف و اکنافش بررسی بفرمایید، اون وقت ممکنه یک جا ماه رمضانی بخواید صحبت کنید، گاهی ممکن است یک دهه روی یک موضوع، یک دهه روی یک موضوع، دهه دیگر روی موضوع دیگر، و گاهی هم ممکنه قدرت خلاقه مغز زیاد باشه، اصلا بگید یک ماه رمضان عزت و ذلت رو از دیدگاه نهج البلاغه صحبت میکنیم، و اینم خیلی آموزنده خواهد بود. روی این مطلب هفته گذشته یکی از مطالبی رو که صحبت کردم این بود که اصلا خود عزت چیه؟ عزت یک مسئله اجتماعی است که یک کسی تو جامعه محترمه، یا عزت یکی از مسائل روانی است که یک نفر عزت نفس داره و دچار پستی و زبونی و فرومایگی روح نمیشه. عرض کردم از نظر لغت هر دو استعداد هست، ولی مسئله روانیش مهمتر است از مسئله مربوط به جنبه اجتماعی. اون وقت مسئله روانی را گفتم مفردات راغب یه معنی کرده، بسیار معنی خوبی است که ما میتونیم در این بحث روانی تعریف او را معیار قرار بدیم. اون روز گفتم، حالا امروزم میگم، العزتو حالتون مانعتون للانسان من ان یغلب. عزت یک حالت روحی است که نمیگذارد انسان مغلوب بشود، مقهور بشود، خار بشود، شخصیتش کوبیده شود. این یه حالت روانیه. و بعد گفتم چون عواملی که ممکنه آدم رو ذلیل کند و زبون کند متفاوته، عزیز به معنی جامع و کامل بالاصاله ذات مقدس حق لله العزه جمیعا، از خدا که بگذرد عزت نسبی است، اما نسبی هم باز در مواقع و موارده. بعضیا واقعا خیلی قوی هستند، اینا تکون نمیخورن، نه مقابل پول، نه تملق، نه تهدید، نه تطمیع، نه خطر، هیچ. قوی. اما بعضی ها هستن در یک کار دو کار قویان، یه افرادی هستن با پول نمیشه اینا رو خرید، اما با تملق میشه خرید. بعضی ها هستن با تملق نمیشه خرید، ولی با شهوت گول میخورن میشه خرید. اینا عزت مطلق ندارن، عزیز اون کسی است که اصلا نقطه ضعف در روانش نباشه. و حالا ما برای این که این رو بر سبیل نمونه بشناسیم، با دو تا مقدمه کوچیک. یه مقدمه این است که خدا در قرآن میگه لله العزه و لرسوله و للمؤمنین، مؤمنین عزت. یه مقدمه اینی که مسلماً علی ابن ابی طالب از افرادی است که در مکتب اسلام در حد اعلای تربیت و فرد ازهر مؤمنینه. خدا هم در قرآن تأیید کرده انما ولیکم الله و رسوله و الذین، که اونایی هستن که ایمان دارن و چه دارن و بالاخره در حال رکوع انفاق در راه خدا میکنن. حالا ما بیایم این عزت علی ابن ابی طالب رو یه خورده از خود نهج البلاغه بررسی کنیم. یعنی ما امروز در بحث نهج البلاغه عزت نفس خود علی را در نهج البلاغه بررسی میکنیم. خود این یه مطلبیه که ما ببینیم این فردی که مسلماً فرد اعلای ایمانه و مسلماً مصداق درجه اول مؤمنینیست که گفته لله العزه و لرسوله و لرسوله و للمؤمنین، این عزت نفس علی کجاها پیدا میشه؟ این یه فصلیست که من خودم منبر رفتم اینه میدونم. مثلا اگر یه روز روز 21 ماه رمضان یا روز 19 یا 20 ماه رمضان یه جایی بخواید از اول تا آخر رو شخصیت علی ابن ابی طالب صحبت کنید، اما حرف مغزدار، نه آقا امیرالمؤمنین مثلا نور توتق میکشد از سرش، نور توتق رو بذار نشون دار بخواید چی صحبت کنیم. اگه بخواید صحبت کنیم، خود این یه مطلبیست. یعنی امروز آقا بخواید چی صحبت کنید؟ میخوام عزت نفس امیرالمؤمنین رو از اسناد خود نهج البلاغه صحبت کنم. خودش مطلبی. حالا من میگم، من یه چند تا رو یادداشت کردم بگم، اما همش همین نیستا. اگر شما یه مقداری دقت کنید در نهج البلاغه در اموری که علی درباره خودش گاه به گاه صحبت کرده، بعد یه وقت میبینید که شما 19 و 20 و 21 سه روز متوالی میتونید بگید مستمعین و مستمعات، من میخواهم برای شما در این سه روزی که مخصوص علی ابن ابی طالبه از عزت نفس علی ابن ابی طالب صحبت کنم. هم مردم استفاده میکنن، هم به تناسب ادایی شده تا یه اندازه‌ای حتی علی ابن ابی طالب. اولا اخبار در باب عزت و ذلت زیاده. من یه دونه حدیث نوشتم از امام صادق در باب اینکه مؤمنین باید عزیز باشن و از ذلت بپرهیزند. ان الله فضل الى المؤمن اموره كلها ولم يفضل الي ان يكون ذليلا اما تسمع الله تعز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. این حدیث در کتاب وسائل، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب کراهت تعرض للظلم و اخبار دیگه داره. این حدیث اول که مال امام صادق از کنه. کتاب آقای چاپا مختلفه، همینقدر کتاب امر به معروف رو که پیدا کنید بعد دیگه اونجا اون بابش هم نوشتم من، کراهت تعرض. چون چاپای قدیم چند جور بوده، این چاپ اخیرم هست، من دیگه نمیدونم جلد چند دومه، ولی بله کمی کتاب امر به معروف اون بالا داره. حالا بله دوازدهم آدم عرض می کنم که یکی از مسائل که نقطه ضعف بسیاری از مردم مال، عزت نفس علی در زمینه مال چیه؟ آیا پول میتونه علی رو کوچک کنه، ضعیف کنه؟ اینو خارش بکنه، چون عزت در مقابل ذلته. ما ذلت رو بخوایم معنی کنیم باید بگیم زبونی، فرومایگی، خاری، منتها خاری روح. روح خار بود که در مقابل پول زانو زد. آیا پول میتونه در علی تأثیر کنه؟ هرگز. حالا برای این نمونه همین نامه عثمان ابن حنیفی که من امروز قبل از ظهر یه تیکه‌ای در بارش صحبت کردم، امروز از یه جای دیگه صحبت میکنم. حالا در باب این که وضع خودش رو می نویسد به عثمان ابن حنیف، از نظر این که چرا در اون مهمانی رفتی و برای چه اون دعوت رو اجابت کردی، اون وقت سر موضوع مال می فرماید فوالله ما کنستو من دنیاکم تبرا ولد دخرت من قنائمها وفرا ولا اعددت لبالی ثوبی تمرا. خب این در این نامه 45مه که خودتون مراجعه میکنید، لغاتش هم در این نهج البلاغه دکتر صبحی صالح یه خدمت فوق العاده خوبی کرده رو لغات، نمیدونم دیدید یا نه. یه نسخه از این تهیه کنید ببینید رنگ کاغذ عوض شده، در این آخر که رنگ عوض شده اینا تمام لغت نهج البلاغه هست، پس همونه. اون بغلاش شماره گذاشته و حواله داده برید ببینید. مثلا اینجا میگه که من سرمایه اینا گرفتم بلا اعدد تو وفرا، میگه بلد دخر تو من غنائمهی وفرا، وفر چه اون مینویسه ولا اعدد تو لبالی ثوبی تمرا. اینا رو همه من اینجا یادداشت کردم. وفرا تبرا تلا و نقره است. فوالله ما کنست تو این دنیا کن تبرا. ولد دخل تو من قنائمه ها وفرا وفرا. این وفرا نوشته ماله. و بعد نوشته ولا اعدد تو لبالی ثوبی تمرا. میگه من شورواشور یه لباس کهنه به عنوان شورواشور برای لباسم تهیه نکردم. بعد میفرماید ولا حزت من ارضها شبرا، یه وجب زمین حیازت نکردم. ولا اخذت منه الا کبوت اتان دبره. بعد اینجا هم نوشته که این اتان دبره میگه هیلتی اقر وحرها فقل اکلها، خلاصه حیوان بیماری مریضی که غذاش کمه. میگه من در دنیای شما به این مقدار غذا قناعت کردم. خب اون وقت بعدم این جمله رو میگوید که ولی لهیه فی اینی اوها و احونو من از افسط مقره. مقره میگه به خدا قسم دنیای شما پیش من از یه بلوط تلخ خارتر و بیارزشتره. خب یه مردی دنیا رو از این دیدگاه نگاه میکنه، آیا این انسان ممکنه در مقابل مال زانو بزند؟ ثروت کسی را که میبیند اصلا اون ثروت رو پوزخند میزنه. یکی از چیزایی که اسلام مردم رو تربیت کرد که علت رشد مسلمان ها یکیش اینه، این است که مسلمان ها رو نسبت به مال بی‌اعتنا کرد. پول رو از دیدگاه زندگی میخوان، نه از دیدگاه پول جمع کردن و حرص. و لذا یه جمله ایست مراجعه بفرمایید در قضیه مباهله، وقتی نصارای نجران آمدن پیش پیغمبر شب بیرون شهر مدینه با هم صحبت کردن، مسلمونا فقیرن، اون که طلا و جواهر داریم به خودمون و مرکبهامون بیاویزیم اینا ثروت ما رو که ببینن مقابل ما تسلیم میشن. اینا چه خیال کردن؟ آهن کار کردن، فردا وارد شهر شدن. مسلمان آمدن نگاه کردن، آمدن گفتن یا رسول الله ما بحث دینی کردیم، گفتیم بید خدا پرست بشید، اینا به ما طلا و جواهر نشون، گفت هیچی نگید، هیچ کار نداشت، بذارید اینا هر چی بخوام به قول امروز مانورشون رو بدن. سه روز تو شهر گشتن، این پابرنا به قد یه نگاه به این طلاها خودشون رو معطل نمی کردن. اینا شاگرد اسلام هست. جایی که این افراد عادی این اندازه به مال کم اعتنا باشند، علی ابن ابی طالب که مقام رهبری دارد معلومه، یکی از چیزایی که بدبخت می کند جدن اسارت ماله. من خجالت کشیدم پریشب دیدم در روزنامه یه دونه طلبه رو کسی یه شهری تو رو قاضی شهر میشون، اینقدر گنده کاری، اینقدر کسافت، که یکی از آقایون که مأموریت پیشن رو بره بر محاکمه او، حتی گفته بود که میخواد رشوه بگیره، میگفت چک بنویس برمیز به عنوان سهم سادات. این چیه؟ این چیه؟ ممکنه دو تا سه تا چهار تا تو 10,000 تا پیده بشن، ما با همون سه چهار تا صحبت میکنیم، زبون فرو مایه، گدا، رزل، خود باخته در مقابل مال. تو حق داری آقا باشی، تو عزت نداری، تو شخصیت نداری، تو تمام شرف انسانی و شرف نوعی رو داری معامله میکنی با یه پول. این نه، اون وقت بنابراین وقتی میخواییم بگیم اونایی که در دنیا تو مکتب اسلام عزیزن، یکی از عزتهاشون عزت مالیست که شاید این عزت در درجه اوله، یعنی مقابل مال زبون نمیشود، فرومایه نمیشود، خود را نمیبازد. و بعد اینجا هم ناگفته نماند که گای رو منبر گفتم رو نوارام هست، گاهی اتفاق میفته افراد مقابل پول کم خود رو نمیبازند، اما مقابل پول زیاد ممکنه ببازند. به یک کسی بگه بیا 100 تومن بگی بیا شهادت دروغ بده، میگه بده. به دویومی میگی برو، بعد اون اولی شهادتش که داشت میاد دویومی رو میگه به شما 1,000 تومن بده برو، میگه خب بیا 10,000 تومن. تو چقدر اصرار میکنی؟ پیداست که رفتم دست، همقدر که لغتش عوض شد نفله شد رفت. چقدر اصرار میکنی؟ خب احتیاج داری شما 10,000 تومان دیگه شهادت رو، حالا پس حالا که میخوایی بیکارشی قدری زیادترش کن، بعد به 50,000 تومان 30,000 تومان حاضر میشه. همه اینا زلیلن، منتها زلت بعضی مقابل 100 تومانه، زلت بعضی مقابل 100,000 تومنه. اما بعضی به فضل خدا به قدری عزت نفس دارند که اگر تمام طلاهای دنیا را یک جا برای خریدن شخصیت اونها بدن، اینا شخصیتشون رو معامله نمی کنند. خب بنابراین اول نمونهی که از نهج البلاغه در باب عزت نفس از نظر مالی صحبت کردم این جمله‌ای بود در نهج البلاغه، ممکنه بازم پیدا کنید. علی و حکومت، این خطبه 33 است که در نهج البلاغه آمده، میگه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگه دخلت علی امیر المؤمنین علیه السلام به ذیقار و هو یخسف نعله. حالا این خطبه 33 کلمه 33 یاد داشت کنید در باره این که کفششو میدوخ پیندوزی میکرد. فقال لی، عبدالله ابن عباس میگه من آمدم، قال لی ما قیمت هذا النعل،
کفشان میارزی. فقلت الله قیمت الله، این کفش پر قیمتی نداری که کس پول بالایی نمیده. فقال علیه السلام والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطل ادفع باطلا. گفت به خدا قسم این حکومت من در بین شما به قدر این کفش پر نمیارزه الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر یه حقی رو اقامه کنم یا باطلی رو از بین ببرم. اینجا حالا یه چیزیست در این کتب فلسفه هست، من جمله من حالا یادم نیست در مبدأ و معاد ملا صدراست یا جای دیگه هم داره، به هر حال آقایون نوشتن، جا نمیخواد مطلبش رو بشنوید، خوبه. و اون این است که میگن ما دارای سه نیروی درک، حس، خیال، عقل. سه قدرت درک در وجود ماست: حسی، تخیلی، عقلی. بعد حس مثل این که درک نرمی و زبری، تخیل درک عزت و ذلت، عقلی درک‌های روحانی و معنوی مثل شناخت ارزش عدل و قبح ظلم. اون وقت در اینجا یه بیان لطیفی هست، میگن لذائذ حسی، آلام حسی، لذائذ تخیلی، آلام تخیلی، لذائذ عقلی، آلام عقلی. لذت حسی عبارت است از این که حس ما بر اثر تماس با یه ملائمی خوشنود بشه، گرسنه غذا میخورد، این لذت حسیه. سرمازده مقابل آتش میرود، این لذت حسیه. گرمازده آب خنک میخورد، این لذت حسی. در مقابل علم حسی، علم حسی شلاق زدن، سوزندن بدن و امثال اینا. پس حس گاهی لذت میبرد و گاهی متعلم میشود. اما تخیل، تخیل لذت دارد، علم دارد. لذت تخیل مقام، مورد احترام بودن، رئیس اداره بودن، مستخدم براش در ماشین باز کردن، یا سرباز در مقابل افسر سلام دادن، این لذت داره براش. لذتش از قبیل لذت کره عسل نیست، کره عسل لذت حسیه، این لذت تخیله. اما علم، علم تخیل، اونم غیر از علم حسه. علم حس درد شکمه، درد بازوست، اما علم تخیلی اینه که یه نفر بدنام شده تو جامعه. این بدنامی چیه؟ آچته، شکمت درد میکنه، دست درد میکنه، گرسنه‌ای، زانو درد داری؟ نه. چیه؟ دردی سنگین چیه؟ در جامعه متهم شدم، بدنام شدم، ننگین شدم، مردم به من به نظر تحقیر نگاه میکنن، اونم درد تخیله. مقام لذت تخیله، اهانت درد تخیله. البته یکم عقل، عقل، علم لذت عقل. جهل درد است برای انسان عاقل، اونم یک. خب حیوانات لذت جسمی رو دارن، اونا از آب و غذای خوب خوششون میاد، ما هم خوششون میاد. ما از شکنجه درد میبریم، اونا هم از زنجیر و سیخونک درد میبرن. این بالا ما و حیوانات. اما درباره تخیل
یک گروه حیواناتی هستن که اونا از تخیل خوششون میاد، حیواناتی که در سطح بالا هستن، اون مقدار که بشر تونسته استقصا کنه. مثلا ملاحظه کنید، سگ از لذت تخیل خوشش میاد، از دردش هم ناملائمه براش، نازه شده که جان خوشش میاد، صاحبش تردش کنه ناراحت میشه، این تخیلشه. گای بز پیش آهنگ میشود از اینکه جلوه گله بیرود خوشش میاد، بعد اگه بندازنش عقب گله ناراحت میشه. پس اینام از تخیل، لذت تخیل رو دارن و علم تخیل هم دارن. ما داریم شدیدتر، مولا به جنبه جسمی خیلی اعتنا نکرده، به تخیل اهمیت داده، میگه از خیالی صلحشان و جنگشون و از خیالی نامشان و ننگشان. به هر نسبت که آدم به حیوان نزدیکتر باشد، به لذت مادی و جسمی بیشتر علاقه دارد، از دنیا جز آب و علف نمی فهمد. یه قدری میاد بالاتر، به لذت خیال توجه می کند. اما اونایی که خیلی عالی مقامن گیر لذت خیالم نیستند. لذت براشون لذت عقل، علم براشون علم عقل. حالا اگه میخواید اینو پیاده کنید، تو این جمله نهج البلاغه خوب میتونید پیاده کنید. علی رسیده به زمامداری مملکت، زمامداری رو برای چی میخواد؟ هر شب پلو بخورد، هر روز کباب جوجه بخورد؟ نه، علی حرفانی لباسای عالی نرم خوب بپوشه، لذت جسمی نه، اینو بزن کنار. خب لذت خیالی چطور؟ تخیل علی خوش باشد، بگه من مقدمم شما مؤخر، من جلو میرم شما پشت سر، من امیر المؤمنینم شما امت، من آقا شما ملت. نه، با اینا برادره، رفیقه، اونجوری هم نیست. از چی لذت میبرد؟ از لذت عقلی. اون برای علی مهمه. اگر این مقدمه براتون خوب روشن شد، یک مقدمه علمی استدلالی زیبا و جذاب که معیار انسانیتی، بیارید در این نامه پیاده کنید، در این عبارت خطبه. ابن عباس میگوید دخلت على امیر المؤمنین علیه السلام به ویقار و هو یخسف نعله، گفت در منزل زیقار اومدم داره کفششون میدوزه، پینه دوزی میکنه. فقال لی ما قیمت هذا النعل، این چند میارزه؟ قلت لا قیمت له، هیچ قیمت نداره. خب علی ابن ابی طالب پس از لذت جسمی کفش واکی زده نداره، معلوم باشه یه نعله این داره خودش پیندوزی میکنه. بعد فقال علیه السلام والله لهیه احب الی من امرتکم، گیر لذت خیالم نیست، میگه به خدا این کفش پاره از حکومت پیش من بهتره. حکومت لذت خیاله دیگه، خود کفش لذت جسمه، لباس خوب لذت جسمه، ریاست لذت خیاله. میگه کفش پاره از لذت خیال، به قدر لذت خیال برای من این کفش پاره، لذت خیال به قدر کفش پاره نمیارزه. بعد یهو استثناء میکنه امر عقلو، میگه من لذتم لذت عقلیست، الا ان اقیب والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، میگه اگر من بتونم از حکومت اقامه عدل استفاده کنم کیف داره، از عدل استفاده کنم من اون بالا بشینم شما پایین، بریزید این افسانه ها را، من اهل این حرف ها نیستم. علی ریاست رو برای اقامه حق میخواد، اونم قسم یاد میکنه،
میگه به خدا قسم این کفش پاره پیش من از این ریاست و حکومت محبوب تره مگر اینکه اقامه حق کنم. پس علی ابن ابی طالب مجذوب لذت عقلیست که یه شاخش اقامه عدله.
علمش چیه؟ علمش اینه که همون روایت امروز رو خوندم، وقتی خبر شهر انبار رسید به قدری برای علی دردناک بود که لشکر معاویه بیان بیریزن تو شهر انبار، زینت آلای زنات زنها را ببرند. اون وقت می گفت والله اگر در این مصیبت کسی دق کند و بمیرد ملامت ندارد. اونم علم حق. خب پس بنابراین علی نه بنده مال است، نه بنده لذت جسمی است، نه بنده لذت خیال. اون هفته بود مثل که یه اشاره کردم، یه روایت نمیدونم اینجا بود یا نه، چون گاهی پیش میاد، آمد قصابه گفت آب بیاید گوشت شیشه که خوب داریم، بیا بفرمایید. آقا آمد جلو گفت آقا گوشت خیلی خوب، یخ زده هم نبود، گوشت تازه بود، گفت گوشت خوب دارید ببرید. آقا گفتش که پول ندارم. گفت باش آقا، من به وعده میدم بهتون، هر وقت داشتید بدید. گفت خب اگه بنای وعده است، خب چرا به تو وعده بدم؟ به شیطان من وعده میدم، هر وقت داشتم برات میخرم. او راحت تره در این که من از فردا تو میخوام از اینجا رد بشم، میگه آه سلام علیکم، یعنی پولوار نمیدی. خب من چرا خودم رو اسید کنم؟ یه خودشو معادله کنه در مقابل یه دیزی آبوش. نه نه، این نمیشه، این نمیشه. پس اینم عزت نفس علی در امر مقام. علی در مقابل مقام عزت نفس داره. و حالا در اینجا اینا شاهدهای تاریخی خیلی داره، تاریخهای جذاب هم داره، خیلی جذاب. مثلا اینجا بهتون میگم یه مراجعه کنید، کاندیدای عمر رو موقع مرگش در امر خلافت ببینید. گفت علی و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد وقاص، یه دستور داده این 6 نفر کاندیدا اینا برن توی خونه بنشینن، و بعد گفت اگه 5 تا رأی دادن به یه نفر او خلیفه است، اگه 4 تا به یکی رأی دادن او خلیفه است، اگه 3 تا یه طرف 3 تا یه طرف، اون که سعد وقاص توشه، عبدالرحمن ابن عوف توشه، او خلیفه است، و اون 3 تا دیگر بکشید. خیلی دستور عجیبی است. حالا تاریخش رو بخونید، اجمالا میرسه کار به جایی که طلحه و زبیر استعفا میدن، میرن کنار 4 تا میمونن، بعد سعد وقاص هم میره کنار 3 تا میمونن، بعد عبدالرحمن ابن عوف هم میگه من حاضرم به نفع شما 2 نفر برم کنار به شرطی که من بین شما قضاوت کنم. عثمان میگه من قبول دارم، بکن. علی ابن ابی طالب میفرماید خیانت نکنی، بکن، اما خائن نباش. گفت چاش بید مسجد، مردم ریختن مسجد. آقا اینجا خیلی عجیبه، مقابل مردم شرع جریان رو گفت عبدالرحمن ابن عوف. اون وقت گفت قرار بر اینه من حکومت کنم، حالا میخوام حکومت کنم، مردم بشنوید، یک امپراتوری وسیع، قید که وکیلی شهر بشید، یک امپراتوری. گفت علی ابن ابی طالب آیا حاضری به کتاب خدا و سنت پیغمبر و روش شیخین عمل کنی، من بگم مردم به تو بیعت کنن؟ حضرت فرمود حاضرم به کتاب خدا و سنت پیغمبر و اجتهاد خودم عمل کنم، نه عمل شیخین. نه، رو کرد به عثمان گفت حاضری به کتاب خدا و سنت پیغمبر و عمل شیخین عمل کنی؟ گفت بلی، به کتاب خدا و سنت پیغمبر و روش شیخین. دوباره به علی گفت، گفت نه. علی نمیتونست بگه بله بد نکنی دیگه، این علی نبود که، این عثمان بود. بشه عثمان گفت زیرش زد خودش، خود بله بعدم تخلف کرد. اما بعد برگشت باز به علی گفت، گفت نه، کتاب خدا، سنت پیغمبر، اجتهاد خدا.
باز برگشت به عثمان گفت، گفت بله، گفت با عثمان بیعت کنید. آقا مگه قضیه یه وکالته که علی از دست دادی؟ آقا علی چرا فرمون روایی کشور پهناور اسلامو از دست دادی؟ چرا؟ این قدرت به این بزرگی رو؟ جوابش اینه، علی میگه من بنده مقام نیستم، من عزت نفس دارم، من شرف معنوی رو نمیفروشم به یه ضعفی، یعنی ریاست امپراتوری اسلام پیش من به یه وعده دروغ نمیارزه. این چه بزرگ، این چه انسان عجیبیست، اینه، این عزت نفسه. پس علی گیر مقام نیست، نعلینش پارست، لباسش وصله کرده است، قضاش خیلی متوسطه، برای اینکه لذت مقامم نمیتونه از عزت علی را بیاندازد. اینم مربوط به قضیه مقام حکومت. علی و اقبال و ادبار مردم، این نامه 36 هست که یادداشت بفرمایید، نامه 36 یه نامه ایست ابتدایی داره راجع به عقیل ابن ابی طالب، نامه ملاحظه میفرمایید، بعد میرسه و اما ما سألت عنه من رأی فی القتال فإن رأی قتال المحلین حتى تلقى الله عز وجل لا يزيدني كسلة الناس حولي إذه ولا تفرقهم عني بحشه. گفت آقای عدی، این که به من نوشته بودی راجع به این که من در باره جنگ از من سوال کرده بودی، عقیده من این است که باید اونایی که این جنگ رو حلال میدونن و میخوان حمله کنن با اونا بجنگیم. و بعد گفت به تو بگم، لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزه، مردم دور من زیاد جمع باشن برای من موجب عزت نمیشه، کمم جمع بشن برای من مایه وحشت نمیشه. ما نمیتونیم ها؟ نبیدونید ها؟ وقتی یه واعظ میده جایی اگه خیلی جمعیت اومد دور بر میداره، خیلی سخت، خیلی سخت. من گاهی میبینم بعضی از این آقایون میان خونه ما، رفته یه جایی 200-300 تا 500 تا جمع شدن دو، خیلی از یه جوری نقل میکنه که پیداست اون جمعیت خیلی اثر گذاشته رو این، اینو به حال غرور در آورده. اینجور نباشید ها، اینجور نباشید، نباید یه بار کثرت جمعیت عوضتون بکنه و غرور براتون بیاره. اگه غرور آورد هم منبرتون خرابه هم اخلاقتون فاسده. اما منبرتون خرابه تا نگاه به این جمعیت کرد که اینا برای من اومدن، یه وقت میبینی که از مرز تجاوز کردی، حرفای نادرست میزنی، غرور تو رو واداشته گاهگاهی به یه افرادی، به عالم محلی، به یه مقامی بی خود جسارت کنی، همون باعث بدبختیت میشه. این راجع به قضیه این که منبر رو ممکنه خراب کنه و بعدم اخلاقتو در زندگی خراب میکنه و تازه گاهی هم اشتباه میکنید. من چون بناس اینه که یک نکاتی رو در منبر بگم، آقایون منبر که رفتید، هر وقت منبر رفتید خلق الله میان، خیال نکنید مال شما سا، بی خود به ریش نگیرید، مطلب رو درست بفهمید، مال شما سیاده. گاهی جمعیت مال روزه نه مال شما. روز عاشورا میری یه جایی منبر، خلق الله هیچ کار ندارن، از بس راه رفتن تو خیابون خسته شدن، حالا میان از در مسجد ارک رد بشن تهرون یا از در بسته امام میان تو، یکی سری میگه این مال تو نیست، این مال روز عاشوراست. به معنی این که سفیده یه صبح روز 11 هم زد، شما بیه اینجا منبر یه دهمش هم پیدا نمیشه، این مال تو نیست، یاد باشه. گاهی جمعیت مال روز نیست، مال مکانه.
معلمزون تو مسجد شاه تهران، مسجد امام، هر کی معرکه میگرفت درست جمع شد. مارگیر بود، فالگیر بود، بیکار بودن، مردم روزدار بودن، مال مکار اونجای بندره. گاهی نه مال زمانه، نه مال مکانه، مال غیره، مال تو نیست جمعیت. مثل این که فرض کن یه پیش نمازی جمعیت طبیعیش تو محله 5 تا پیر مرده، 6 تا پیر زن. حالا رئیس بقالا تو این محل بوده مرده، تمام بقالا شهر خود مغازه هاشون رو تعطیل کردن، به تشییع جنازه رئیس شروع دادن. یه آقا محل است، گفتن شما هم بیا. حالا این آقا رو بردن قسل دادن جنازه رو تو صحن عبدالعظیم، میخوان نماز میت بخونه، میگه آب بفرمایید. یا حالا بعد میگرده نگاه میکنه، خیلی من مهم شد، من پیشنماز 2000 جمعیت شد. آقا این پیشنماز ما، این 2 جمع مال مرده است، نه مال تو. مال تو اون 6 تا پیره زده، 5 تا پیره برده. نه اون 5 تا 6 تا میشه، نه اون 6 تا 7 تا میشه. آقا چقدر نفهمید، مال تو نیست. منبرم همینه، گول نخورید. گاهی جمعیت مال زمانه، گاهی جمعیت مال مکانه، گاهی جمعیت مال شخصه. بدونید ارزش سخنتون چقدره، برید زحمت بکشید که جمعیت مال شما باشه، مال ارزش کلام شما باشه. صبح رفتی بیان، عصر رفتی بیان، شب رفتی بیان، در وسط شهر رفتی بیان، در کنار شهر رفتی، اون روز حساب داره. و اینو آقا ممکنه اغلب نفهمن، خیلی دچار اشتباه بشن و مسیرشون رو گم بکنن، و این آقا عوارض پیدا میکنه رو خود مسئله منبر. حالا در هر حال علی علیه السلام میفرماید لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عني وحشه. من نه زیاد جمعیت دنبال من باشه برای من حالت عزت دست میده، و نه تفرق مردم باعث وحشت و اضطراب من میشه. اینم مربوط به علی و اقبال و ادبار مردم. علی و تملق، بنویسید کلمه 83 از جزء کلمات قصار، کلمه 83 میگوید یک نفر قال علیه السلام لرجل افرت فی الثناء علی، هی زیاد مبالغه کرد در مدح علی، برای اینکه شد یه پولی بگیره، پولی گیرش بیاد. آخه گای خیلی مبالغه میکنن، بعضی ها خیلی خوششون میاد، خیلی خوششون، ولی بعضی ها که بزرگوارن اینو خیلی رزل میبینه و بدش میاد. وقتی حضرت دید خیلی از او بنا کرده تمجید کردن، بهش فرمود انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسک. گفت آجون بی خود ور نرو، من از اونایی که تو گفتی کوچیکترم، من خودمو میشناسم، من اینقدر مهم نیستم. اما از اونیم که تو حالا فکر کردی با این تملقا منو گول بزنی و در بیت المال رو باز کنم و یه پول حساب، نه من حالا برو خدا. اینو میگیم عزت نفس در مقابل تملق. مگه میتونه بشر؟ مگه من میتونم؟ مگه شما میتونید؟ آقا اصلا با تملق به عقیده من شاید مبالغه بدونید، میشه اصلا سوار مردم شد، سوارا کر خلخمش که سوارش شد. تملقی کاری میکنه آدم رو با میداره به انواع گناه. مثلا تو قوم، تو تهران، تو یکی از محلات، یک نفر پشت هماندازی یه گیری پیدا کرده و میخواد تو کلانتری یه شهادتی بده یه کسی، میاد میونه که این مشتی محله صبح زود خونه اومده بیرون داره میره. خب مشتی محله از این قذر خبر نداره، این میاد جلو
میگه آقا، اسمشم میاره، تو آقای محلی، بزرگ محلی، نور چشم ما، تاج سر ما، پناه ما، ما کسی رو غیر از تو نداریم ای آقا. از یه حرفا میزنه ایوان سوریه با یه قروی هان. چی شده مگه؟ چی شده؟ این که میگه چی شده یعنی حرفا رو من به ریش گرفتم، چون اگه این ریش نگرفت و گفت آه عوضی گرفته، آه بد دلد، نه رئیس این محلم، نه بزرگ این محلم، من یه چور به کاره. اما تا میگه چی شده، چی شده، هرچی که صداشو کلوف میکنه بگه چی شده، میگه آقا تو که میدونی فلان آدم به من چاقو زد، به من زخم زد، حالا الان کلانتری مونده در پروندش، میگه اون رئیس محله اگه بیاد بگه من قبول میکنم. میگه حالا کجا معطلی؟ میگه بریم. هیچ، آقا مرتیگه رو برد با چهار تا تملق برد تو خود جهنم، تو خود جهنم. آقا آخه چه جهنمی بدتر از شهادت دروغ؟ تو خود جهنم. اما علی، علی رو با این حرفا، این عزت نفس اینه. به خدا من الان دارم میگم، ولی خودم به قدری لذت میبرم از کسی که اینجور قویه. نه پول، نه مقام، نه کثرت جمعیت، نه قلت جمعیت، نه تملق، این رو تکان نده، تکان نده. اینقدر این قبیل افراد کمن که حد نداره. خلاصه امیرالمؤمنین در مقابل تملقم به اون مرد فرمود که انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسک. اینم درباره تملق. اما عرصه پیکار، این در نامه 45 است که به نظرم میاد همون نامه عثمان ابن حنیف باشد، منتهای مراتب در اون قسمت‌های آخر نامه است که می‌فرماید و کأنی بقائلکم یقول. اینم یکی از اون یه وقتی کسی بهتون گفت که آه در تو نهج البلاغه یه بحث خالص طبیعی سراغ داری، این تیکه رو بهش بگو. امیرالمومنین در آغاز میگه من به دو قرصه نون با دو تا لباس نیمدار قانعم. اینو به کی می‌نویسه؟ به استاندار. نام یه رئیس مملکت میره تو استانداری، بایگان میبینه، سبات میبینه، زبات میبینه، شماره میکنن، تو دفتر وارد میشه، بعد حضرت میبینه عجب این نامه ممکنه برسه به دست بعضیا و بعد تفسیر کنن. من دو تا نون خالی میخورم. بعد نوشته تو همون نامه و کنی به قائلکم یقول اذا کان هذا قوت بوت ابن ابی طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران و منازلت الشجعان. اینجا یکی از جایی که غلط این اعراب گذاری کرده اینه، این لغت رو شجعان نوشته و این غلطه. در لغت من تعجب کردم، مراجعه کردم، شجعان و شجعان هر دو آمده و شجعان نیامده. حالا میگه امیرالمومنین تو نامه نوشته که خب من الان نوشتم من به قرص نان قناعت میکنم، الان ممکنه تو این بایگانها تو اداره استانداری کسی باشه که عجب، آه پس این دیگه اون علی جنگجوی نیرومند رزمارا نیست که بزنه میدان رو مثل تومار به هم بپیچد، این دیگه قدرت جنگ نداره، میشه غلبه کرد بهش. حضرت برای این که نبادا اینو معیار جرأت و جسارت بکنن، اون وقت میگه الا آگاه باشید
وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّ أَسْلَبُ عُودًا وَالرَّوَاكِعَ الْخَضَرَاءَ أَرَقُّ جُلُودًا وَالنَّابِتَاتِ الْعِذْيَةِ أَقْوَى بَقُودًا وَأَبْطَأُ خَمُودًا وَأَبْطَأُ خُمُودًا
میگه اگه کسی این فکر رو بکنه خیلی اشتباه میکنه. خیال کنی من اگه بخوام قوت داشته باشم حتما باید مغز گندم و نون و کره زیاد بخورم. نه، حضرت میگه موجود، ببین چه معیار علمی زیبایی، موجود زنده و زنده، درخت زنده، انسان زنده. درخت دو قسم است، درخت جنگلی طبیعی و درخت باقی که باغبان تربیت میکنه. میگه میخوای بدونید موجود زنده با غذای خشن چقدر قوی میشه؟ این باغو ببین، بیل میزنه، کود حیوانی میده، کود شیمیایی میده، مرتبم آب میده، یه هوا سرد بشه از سرما میخشکه. اما برو جنگل، نه باغبان دارد، نه کود میدهد، نه آب میدهد. این درختای جنگلی سر به آسمون کشیده و چوبش مثل چدن. میگه من درخت جنگلیم، اینایی که علت دوام با غذاهای لطیف و ظریف زندگی میکنن اون درخت باغن، هم مقاومتن. منم که مثل چوب جنگلی با این زندگی خشن نیرومند بار آمدن. خیلی استدلال عجیبیست و لذا این ناس پرورده ها علت دوام مریضن. این تو دهات میری بهداشتم نداره، بچه ها سالم مثل بر آهو میدوند، اما اینجا تو شهرها این بچه ها اینقدر ور میرن، هی ویتامین سه میدن، B1 میدن، B12 میدن، غذا درست میکنن، راگو میدن، ریگو میدن، یارگو میدن، ریگو میدن، یه چیز آشغالی، یه باد خورده ناخوشه، یه باد خورده مریضه. این از اون مواردیست که علی به صورت نم ایمانش قوی باشه. ما صحبت ایمان الان نداریم، ما صحبت در وضع طبیعی داریم. اجازه بدید آقا جان، این امیرالمؤمنین میخواهد در باب بدن بگه، صحبت بدن. عبارت خود حضرت اینه، میگه و کعنی به قائلکم یقول اذا کان هادا قوت ابن ابی طالب فقط قعد به الضعف عن القتال. صحبت قوته، صحبت قضاست، ضعف و ناتوانی از جنگ. اینه صحبت، اینه. اون ایمان بذارید الان اون خودش جای خودش محفوظه. حضرت وقت جواب رو موقع سوال طبیعیه، جوابم طبیعی میده. میفرماید اینو ممکنه بگه، میگه الا آگاه باشید این اشتباهه. و ان الشجره البريه اصل بودن، درخت جنگلی چوبش سفتره، و روات الخبره عرق و جلودن، درختای باغ خیلی پوستش نازک و کم طاقته، و نابتات الادیه اقوا و بودن، اون درختهایی که رویده در اون سنگلاخ هایی که غیر از آب باران چیزی نمی بینه آتشش داغ تره، و ابتع و خمودن دیرترم خاموش میشه. بنابراین اینجا هم حضرت برای اینکه نبادا اشتباه بشه میگه اینجوری، و بعد وقت استفاده میکنه، میگه میخوای بدونی قوت من چقدره؟ والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها. میگه به خدا منی که نان جوین خشکیده میخورم،
اگر تمام مردم، این ممکنه جنبه معنوی باشه، این چون حساب ترس میگه، ترس نداره. این جمله میگه والله اگر تمام عرب بیان در یک جبهه به جنگ من به تنهایی، من پشت به میدان جنگ نمی کنم. پس یکی جواب میده از بدن، یکی از نظر اراده و قوت روحی که دارد. اینم باز یک قسمت. اما یک قسمت دیگر در خطبه 37 است که میگوید از ذلیل اندی عزیز حتی آخذ الحق له، والقوی اندی ضعیف حتی آخذ الحق من. این واقعا روش غیر عادی است. آقا جان، ما عربا میگن الحق لمن غلب، غلط. فرنگی هم همینه میگن. فارس ها میگن پلوون زندر عشق، اینم غلط. الحق لمن غلب چیه؟ هر کی برد اون حق داره؟ پس در قصه امام حسین یزید حق داره و حسین ناحقه. اینه. در قضیه علی معاویه حق دارد و علی ناحق، اینا یاوه است. اروپاییام گیر همین حرف هستن، اینام خیال میکنن که هر کی غلبه کرد معیار حق غلبه است. ولی در اسلام معیار حق حق است. ولذا روایت داره ما ظفر من ظفر بالاسم والغالب بالحق مغلوب. پیروزی پیدا نکرده است اون کسی که با گناه پیروزی پیدا کند، و کسی که به ظلم غلبه کرده او مغلوبه. اما چه باید کرد؟ همه ما، نمیتونم بگم همه، خیلی از ما گیریم. صاحبان قدرت رو حق میدونیم. مثلا در حکومت گذشته یه سرهنگ مغروری یه باربر رو میگره به کتک زدن. هر کی میرسید جناب سرهنگ شما ببخشید، آه این جناب سرهنگ داره خائنانه این بدبخت حماله رو میزنه، چی ببخشید؟ به حماله باید گفت جناب حمال شما ببخشید این سرهنگ احمقو، چی رو به این میگه ببخشید؟ اما اون سرهنگ صاحب قدرت دیگه، صاحب قدرت باید بهش باج داد. مردم اینه. مثلا اگر یک صاحب قدرتی مال کسی رو برده، مظلوم واقع شده، مردم هم بهش بی‌اعتنا هستن، مردم هم گوش به حرفش نمیدن. اما روش امیرالمؤمنین برخلاف اینه. امیرالمؤمنین اون چه میبیند جنبه واقع رو میبیند. اون وقت در این جنبه واقع بینی که صحبت میکند میفرماید، بله میفرماید العزیز از ذلیل اندی عزیزون، خطبه 37 بود گفتم، العزیز اندی ذلیل عزیزون، از ذلیل اندی عزیزون حتی آخذ الحق له. میگه اون آدمی که حقش رو ظالم برده و حالا خار و ضعیف و مظلوم شده و مردمم میخوان باج به صاحب قدرت بدن، به این کتک خورده بی اعتنایی میکنن و او رو با دیده خاری مینگرن. حضرت میگه برعکس، این آدم ذلیل صاحب حق، ذلیل چون قوی پدرشو در آورده، اما پیش من عزیز چون صاحب حق. میگه الذلیل عندي عزیز حتی آخذ الحق له. میگه من به این خیلی احترام میکنم، اینو خیلی بزرگ و گرامی میدونم. تا کی؟ تا تا وقتی حقشو از اون ظالم بگیرم و بدم به این. و بعدم در مقابل میگه والقوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق من. و اون قلدره پرزوره ظالمی که حق ضعیف رو برده میگه او با کمال قدرتی که داره پیش من ضعیفه، پیش من خاره، تا من حق را از او بگیرم و به صاحب حق بدهم. این چند مورد بود در باب عزت و ذلت نهج البلاغه براتون صحبت کردم و من گمان میکنم اگر به خواست خداوند بخواهید درباره عزت نفس امیرالمؤمنین صحبت کنید، این یه ماده است. به مواضع دیگه نهج البلاغه مراجعه کنید و بعدم ما بحث نهج البلاغه داریم. شما اگر بخواید صحبت کنید آزادید، شواهدی از اخبار دیگر که علی بن ابی طالب گفته بگیرید و این خودش یک معیار بسیار ارزنده و آموزندهی خواهد بود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.